أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. حكمة مشرقية ومما استصعبه القوم ولم يحيط بعلمه إلى وقتنا هذا. تعیین و موضع من الفلک للمنطقه و موضع من للقطبین ما اتصابی اجزائی فی الماهیه. بله؟ حکمت عرشیه قول الشیخ و الحکما ان تشخص کل شیء من العقول بلازم ماهیته غیر صحیح ان ارید باللازم ما هو مصطلح القوم فإن التشخص عندهم إما عين الوجود أو يساوغه وقد ثبت عندهم بالبرهان أن الوجود استحال أن يكون من لوازم الماهية. بيان مرحوم صدر متعلهین در مباحث گذشته پیرامون این مسئله بود که تشخص در همه امور به واسطه وجود هست، چه در جوهر چه در عرض، و تشخصی چیزی به غیر وجود ما نخواهیم داشت. در ادامه بحث آخرین مطلبی که در این قسمت بیان می‌فرمایند این است که می‌فرمایند که بعضی از حکما در رابطه با عقول که رسیدن یعنی در سنخ مجردات که منحصر از نوع اونها به فرد، در اونجا آمدن گفتن تشخص اونها به واسطه لازم ماهیت هر عقلی از عقول هست، که انه او تشخص را از لوازم ماهیت هر عقلی دانسته. سلام علیکم. لازم دو اصطلاح دارد، یک لازم به اصطلاح عموم که عبارت است از همون چیزی که معلول شیء است، لازم شیء یعنی همون معلول شیء، وقتی ملازمه تعبیر میکنیم احد و شیء لازم و دیگری ملزوم، یعنی احد و ما علت و دیگری معلول، این اصطلاح عام هست در حقیقت. در مقابل گاهی از اوقات به لازم شیء به حسب معنای لغوی است، در واقع اطلاق میشد به چیزی که منفک از چیزی دیگری نیست، ولو اینکه بینشون ملازمه ای نباشد، علیت و معلولیتی نباشد. مثلا کرویت جسم، کرویت معلول جسم نیست ولی لاینفک از جسم است، از جسم بسیط. یا مثلا فرض کن اجسام مرکبه دارای یکی از این اشکال هندسی است، از قبیل مثلا مربع و مستطیل و مکعب و امثال ذلک. خب این اشکال هندسی که به هر حال جسم مرکب به خود میگیرد، اینا معلول اون جسم نیستند که بین اون جسم و این اشکال چی علیت و معلولیت باشد، اما به هر حال این اشکال همراه هستند و لازم لاینفک اونا هستند. این لازم اگر مراد لازم اصطلاحی باشد صحیح نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه ماهیت عقل شیئیتی ندارد که به واسطه او به اصطلاح تشخص حاصل بشود و او منشأ و سبب تشخص باشد. پس بنابراین در باب عقول هم این حرف گفتنی نیست که تشخص لازم ماهیت عقول باشد. قول شیخ و حکما که گفتند تشخص هر شیئی از عقول به لازم ماهیتش هست، مرحوم صدر متعلهین می‌فرمایند این غیر صحیحه. اگر مراد از لازم همون لازم اصطلاحی باشد، ولی اگر لازمه در مقابل اصطلاح عامه در نزد حکما باشد، یعنی صرف عدم الانفکاک باشد، این اشکالی ندارد، ولی این در حقیقت منشأش باز ماهیت نیست، این لاینفک از ماهیت عقل است. اما معناش این نیست که منشأ این تشخص ماهیت بوده است، بلکه منشأش وجود هست. اگر مراد ایشان از این قولشان که گفتن تشخص هر عقلی یا نتیجه این تشخص انحصار اون عقل به فرد هست این باشد که به اصطلاح لازم اصطلاحی باشد، یعنی معلول ماهیت باشد، لازم الماهی یعنی معلول ماهیت باشد، اگر این مراد باشد فهو غیر صحیح. چرا؟ فإن التشخص عندهم، زیرا تشخص در نزد حکما و همچنین شیخ الرئیس یا به عین وجود است که اصلا بین وجود و تشخص فقط اختلاف مفهومی است و حسب حق واقع اون چه که مصداق وجود هست در حقیقت همون مصداق تشخص هم هست، بینشون دوگانگی وجود ندارد. خب اگر بنابراین عین او باشد دیگه بحث لازم و ملزوم معنا ندارد، چون اساس لازم و ملزوم بر اثنینیت است. اگر عین شدن دیگه اثنینیت نیست که احد و ما لازم و دیگری ملزوم باشد. یا او یسافقه، یا اینکه مسافق با اوست. اگر مسافق با او باشد باز مسئله علیت و معلولیت در اینجا به میان نمیاد. وقت ثبت اندهم بالهرهان، یعنی در نزد شیخ و اتباعش، ان الوجود استحال ان یکون من لوازم الماهیه. پر واضح است که مسافق هم باشد همون جوری که چون بین دو شی اگر مسافق شد در جمیع جهات مسافقت هست. خب پس بنابراین آیا ما میتونیم این حرف رو نسبت به خود وجود بزنیم که بگیم وجود لازم ماهیت است؟ وجود لازم ماهیت نیست، بلکه ماهیت است که به برکت وجود ظهور و بروز پیدا میکند، که لولا الوجود اصلا خبری و حتی حکایت و مایی هم از ماهیت نمیشد بشود. پس اگر خود وجود معلول و لازم ماهیت نیست، چیزی که مساوق وجود است که تشخص است، او ایزن نمیشود معلول و لازم ماهیت باشد. حکمت مشرقیه. بحثی که در اینجا مطرح است در این است که هر فلکی به جهات مختلف یک تخصصاتی پیدا می کند و نتیجتاً به این جهات به اصطلاح یک تشخصی پیدا می کند. با اینکه نسبت فلک نسبت به این اموری که به اصطلاح عارضه بر او می شود، حالا یه تعبیر عارضه نکن، لازم فلک هست، لازم باید تعبیر کنیم، لازم فلک هست، هیچ به اصطلاح فرقی نسبت فلک به این لوازمی که الان ذکر می شود ندارد. معذالک چگونه شده است که اینها پیدا شده است با این خصوصیات؟ بر همین اساس که نتوانستن حل کنن مشکل را، عده ای از اونهایی که قاصر بودن در این مسئله از حل عاجز شدن از حل این مشکل و قاصر بوده از عقل اونها از اینکه بتوانند درست درک بکنن مسئله را، قائل به ترجیح بلا مرجح شدن. یکی از جاهایی که وادار کرده است بعضی ها را به قول به ترجیح بلا مرجح همین مسئله است. مرحوم حاجی رضوان الله علیه اشاره به این فرمودند. حالا چیست؟ ایشان میفهمه تا الان هم، یعنی تا زمان ما هم حل نشد و به برکت به هر حال این بزرگوار این مسئله به هر حال حل شد. و اینجوری که انه وانمود میشود که قبل از ایشان کسی حل این مسئله را اونجور که باید شاید نکرده. حالا باید تحقیق بشود که در لسان السنه عرفا هم آیا این مسئله حل نشده بود، دقت دارین، یا اینکه خیر. ولی به لسان اهل معرفت ظاهرا مسئله حل شده است، چون اونا میگن هر چیزی اهم از کلی و جزئی که در نظام وجود واقع شده است بر اساس اون چیزی است که عین ثابت اونها در عالم اسماء و صفات که لوازم اسماء و صفاتن در اونجا اخذ کرده. خب اگر این بر اساس تبعیت و مظهریت از عین ثابت است و اون اصل است و اینها فرد، دیگه جای سوال قطع می شود و ایشان بیانشون در حقیقت منتهی می شود به همین مسئله که این گونه سوالات اصلا طرحش صحیح نیست. توضیح مطلب مقداری دقت می خواهد. حالا اشکال دقت بکنید که چی هست، بعد ببینیم ایشان چجوری حل فرمودن. از چیزهایی که قوم او را مشکل شمرده اند، این نمیگه مشکل هست، میگه قوم او را مشکل شمرده بودن، از مسائل عویسه است. ولم یحیطوا بعلمه، و بر اساس همین که لم یحیطوا، بعضی ها قائل شدن به ترجیح بلا مرجح. اون چیز تعیین موضع من الفلک للمنطقه. در فلک خب افلاک داره جسمن، ولذا در مباحث قبل در بحث اولین ظهور جسم گفتیم اولین جسمی که ظاهر شده است چه جسمی است؟ جسم فلکی. اول الاجسام در عالم طبیعت و وجود طبیعی جسم فلکی است. چرا موضعی از فلک را برای منطقه‌ای که فلک دور می‌زند در اون منطقه، که همون دایره عظیمی که در جهت حرکت فلک که تعبیر می‌کنند از او به منطقه فلک، چرا یک منطقه خاصی را به عنوان منطقه فلک در نظر می‌گیرند و اوسع از او را به عنوان منطقه؟ نمیدانند. با اینکه نسبت جسم فلکی به جمیع این مناطق نسبت علسویه هست، هیچ مزیتی برای جسم فلکی نسبت به منطقه به اعتبار به اصطلاح محیطی که در دائره او فلک دور میزند، هیچ کدوم ترجیح بر دیگری ندارد. چرا شما یک منطقه را به عنوان منطقه دوران فلک قرار میدید و سایر مناطق را به عنوان مناطق به اصطلاح دوران دور فلک حساب نمی کنید؟ این یک سوال. سوال دیگر، چرا موضع خاصی از فلک را باز برای دو قطب فلک در نظر میگیرین؟ با اینکه نسبت فلک جسم فلکی که جسم کروی است، نسبت او باز به همه مناطق علسوی است، شما چرا جزء خاصی از او را به عنوان قطب در دائره حرکت فلک منظور نظر کردید؟ این صورت دوم. با اینکه در هر دو صورت اجزاء تساوی دارد، اجزاء اون فلک از نظر ماهیت هیچ فرقی با هم ندارند. و ثالثاً اختصاص حرکت فلک به جهت معینه از جهات، مثلا میگیم که به طرف شرق الی الغرب دائما، یا از غرب به شرق، یا از شمال به جنوب، یا از جنوب به شمال، این اختصاص پیدا میکنه، میگه این حرکت این فلک به طرف مثلا شرق است، اون فلک به طرف چی؟ غرب است، و یکی مثلا به طرف جنوبی، یکی به طرف شمال. با اینکه نسبت جسم فلکی به این جهات مختلف نسبت علسویه است، چرا شما میگیم مثلا تخصیصی این که این فلک به هر حال حرکتش به طرف شرق است، این از کجا؟ چرا برعکس نشد این فلک با فلک دیگر که یکی به طرف شرق سیر دارد، دیگری به طرف مثلا غرب، یا مثلا شمال و جنوب رو در نظر بگیرید؟ مع تساوی استحقاق جمیع این جهات برای لتوجیه الحرکت الفلکیه الی الجهات، با اینکه همه اینا از نظر استحقاق حرکت فلکی به اون جهات علسویه اند. چرا این؟ پس بنابراین در حقیقت سه تا سوال هست که در اینجا مطرح می شود. اختصاص حالا این سه سوال فقط به خصوص فلک ندارد ها. خب ما مثلا فرض کنیم باز به جهت فلک می توانیم این سوال ها رو بکنیم که مرجح مثلا این حرکت در فلک اقصا مثلا چیست؟ با اینکه نسبت فلک به این جهات علسویه خواهد بود، پس بنابراین مرجح هر جهتی بر سایر جهات، یا اینکه مثلا از نظر باز سوال دیگری هم هست که این را حالا مرحوم سلطنی نیاوردن، در سرعت و بعد علسویه نیستن، با اینکه همه اینا از نظر جسم فلکی علسواهن، چرا یکی سرعتش سریع تر است و دیگری سرعتش کمتر؟ مرجح یک فرد از افراد به حرکت شدیده نسبت به فرد دیگر از افلاک از نظر حرکت، که حرکتش مثلا بطیء و کنده است، مرجح این که این چرا سریع شد و اون دیگری چرا به اصطلاح چی بطیء شد؟ کما این که همین سوال هست، چرا این که مثلا فرض کن جسمی یک جسم مثلا حیوان شد و جسم دیگری چی انسان شد، یا مثلا موجود یکی مجرد شد، عقل عقل شد، مثلا فرض کن نفس نفس و جی ماده ماده، این سوال ها خلاصه اختصاصی به اینجا ندارد. مورد سوال در اینجاست، ولی سوال اگه ما بخوایم سرایان بدیم در خیلی از این موارد این سوال به هر حال جا دارد. حالا اجازه بفرمایید، چون ما بحث در تشخص کردیم، حالا سوال در اینه که چرا این شی به این نحو تشخص پیدا کرد؟ در ادامه بحث، یعنی ربطش رو بخوایم با ما بحث قبل در نظر بگیریم، که خب ما تشخص به وجوده، درست؟ وجود فلک تشخص موجب تشخص فلک شده است، وجود نفس موجب تشخص نفس است، وجود عقل موجب تشخص عقل است، اینا رو قبول. حالا بحث در اینه که چرا هر به اصطلاح شیعی به اون وجود خاص موجود شده است؟ چرا یک وجود وجود فلکی است، دیگری وجود عقل است، شیء دیگر وجود انسان است، شیء دیگر وجود بقر است و هاکذا؟ این تشخصات که بالوجود است، حالا چرا وجود هر شیء به نحو خاصی شده است؟ و این سوال در حقیقت در همه جا است. حالا از یک جایی باید شروع بشه. این سوال آمدن در باب اجسام فلکی این سوال رو شروع کردن، لذا در اینجا خیلی ها منتهی شده است عقلشان به این که قائل به ترجیح بلا مرجح شدن، گفتن با اینکه نسبت وجود به همینا، بلکه این ساعت الحق شما بیان اگر بخواید بر اساس سبقه حکمی، نمیدونم حواس جمع هست یا نه، به طور کلی بخوایم عرض بکنیم، اصلا سوال از همون اول هست، چرا فیض حق صادر از حق تبارک و تعالی از اول به یکی تعلق گرفته است ملک شده است، به دیگری تعلق گرفته است فلک شده است، به سومی تعلق گرفته است انسان شده است و هکذا، با اینکه نسبت فاعل به جمیع مخلوقات نسبت علی السوا هست. این سوال اگر به صورت کلی بخوایم بیان کنیم اینه. اصلا باید از شما بعیده، یعنی دیگه این کلمه جبر و اختیار اصلا در باب فعل حق تعالی اصلا گفتنی نیست. و من مستصعبه القوم به یک جهت میشه چی بکنیم، ولی کن به تقریب به ذهن فقط، و اما نه، و اما اینجا مطلب بالاتر از اینه، یعنی اشکال دقیق بفهم. و من مستصعبه القوم ولم یحیطوا بعلمه، و بر اساس همین ذهب بعضهم به قول به ترجیح بلا مرجح. این مسئله است که چرا تعیین پیدا کرد از موضعی از فلک برای منطقه، حالا چرا در مورد جزئی از باب مورد هست، نه اینکه بگیم کلیت داره. حالا درست است این اشکال را طبیعیون در باب افلاک مطرح کردند، ولی اشکال اختصاصی به باب طبایع ندارد، بلکه در موجود مجرد این سوال جاری است، بلکه به طور کل در کل نظام وجود در نظام خلق میتوان این حرف را زد. مع تساوی استحقاق جمعی لتوجیه الحرکه الیها، یعنی به اون جهات متعدده، و سایر ما یجری مجرای هازا، یعنی اختصاصی به این سه تا سوال ندارد که چرا یک قسمتی از فلک برای عنوان منطقه محسوب شده است، با اینکه بقیه اقسام جسم فلکی که کروی است به عنوان منطقه که همون دائره‌ای که فلک در جهت او حرکت می‌کند را می‌توانیم حساب بکنیم، چرا یک موضع میگه منطقه دوران این فلک است، یا مثلا یک موضع از فلک را به عنوان دو قطب به فلکی در نظر می‌گیرند، با اینکه اجزای فلک نسبت به همه اینها علی‌السویه است، چرا شما این دو موضع را فقط یک موضع را به عنوان دو قطب در نظر می‌گیرید، یا حرکت او را همچنین، یا سرعت و بطء را در افلاک قائل به این که بعضی حرکت سریعه دارن و بعضی حرکت بطیئه، با اینکه نسبت فلک به حرکت نسبت علی‌السویه است، چرا برعکس نشد، مثلا این فلک سیر سریعی تری دارد از اون فلک، و سایر ما یجری مجرای این ما ذکر را از اختصاص بعض از امور به موضع معینی از مواضع جرم بسیط الحقیقه که عبارت بشد از جرم فلکی، یا به فرد معینی از افراد ماهیت مع تشابه ابعاد در مورد جرم بسیط الحقیقه، و در تشابه افراد در استحقاق در مورد ماهیت. فاستمع لما یتلا علیک من عالم الاسرار، ولی به یک شرط، ملتزما صونه عن الاغیار، این حرف شنیدید هر جایی نگویید، چون درکش برای همه آسان نیست، اونم مبنی است بر اون چه که سابقا ایشان بیان فرمودن، لحاظه اشاره هم میکنن به مطالب ما سبق، بعضی ها را مرحوم حاجی سبزواری رضوان الله تعالی علیه اضافه فرمودن، ولی ملتزمن با این شرط که سونه و عنل اغیار، مراد از اغیار یعنی قاصر، کسانی که اصول در درک و ادراک دارن، بعد ان تتذکر ما قدمناه الیک من الاصول، بعد از اینکه حرفایی رو که ما قبلا زدیم باز به شرط دوم اونا رو فراموش نکرده باشید، به صورت فهرست اونا رو بیان می‌فرماید. یکی از اون مطالبی که جواب بر اون متوقف است اینه که اثر الفاعله فی کل شیء وجد من هو الوجود للماهیه، از حرف اساسی همین ها، این مهمترینه، لذا اولام ذکر کردم، اولین چیزی که شما در اینجا باید در حل این اشکال، یعنی که اگه این اشکال بخواد حل بشه اینجوری است، ولی بر مبنای اصالت ماهیت این اشکال لاینحل است و باید منتهی بشون به همون حرف ترجیح بلا مرجع، بلکه ترجیح بلا مرجع. اختلاف بحث مراتب داره، نه بحث به حقیقت وجود. حقیقت وجود در همه یک چیز است، اون قول به تباین در وجود رو که نمیگیم، که اونم غلط بود دیگه، مراتب وجود برایش یا مراتب قائلیم یا مراتب برای ظهور وجود، ولو در اصل وجود، اینا در ماهی اختلاف به حسب ماهیته. بحث به وجود مراتبشون فرق دارن، ولو حقیقت وجود فرق نداره، مثل نوره، نور نوره دی. دیگه ما اینجا که نباید بحث اون رو بیان کنیم، شما در بحث ماهیت وجود تشکیک در ماهیت که معقول نیست، تشکیک در وجود، تشکیک در وجود یعنی چه؟ مابل اشتراک، این تشکیک خاصیه، عین مابل افتراقه، یعنی تفاوت شدن بل وجود هست، مابل اشتراک شدن باز بل وجود هست. وجود چی حقیقتش؟ کنهش لا یوسف هست، قابل وصف نیست کنه وجود. یدرک ولی به علم حضوری نه به علم حصولی. این معناش اینه که هر وجودی به جهت بنابر مبنای صحیح به جهت مظهریت اختلاف دارند. انسان به لحاظ وجود مظهریتش قابلیت این را دارد که مظهر جمعی اسماء و صفات حق بشود. این معنا در غیر انسان نیست، اونا مظهریت تامه نمیتونن پیدا کنن، لذا خلافت کلیه الهیه برای فقط این مظهر است که انسان باشد. بله دیگه، اصلا غیر حق وجود حقیقی ندارد چیزی. اولین امر از اون اصول این است که اثر فاعل وجود آقا، چرا ماهیت چیزی نیست که اثر فاعل باشد؟ اگر ما بگیم جلب ماهیت خورده است، یعنی اصلا ما منکر خلقیم، در حقیقت منکر ایجاد شدیم. یعنی گفتیم ماهیت، چون ماهیت امور امریست باطل الذات، چجور میشود امری که باطل الذات هست رو علیاذ بالله نسبت به حق تبارک و تعالی بدیم؟ حق تعالی عجل از این است که ماهیات به اون نسبت داده بشود. ماهیت امور موهوم وهمی است و موهوم نمیشود معلول علت حقیقی که حق تبارک و تعالی است باشد. موهوم نمیشود به این مخلوق است. این اولا. ثانیا در همین بحث گذشته خواندیم ان تشخص شی انما هو به نفس وجودی لا غیر، نه به عوارض وجود است نه به ماهیت است. اینم که مفصلا در همین مباحث چند روز خونده شد. امر سوم این که به حسب واقع وجود مقدم بر ماهیت است، ولی به حسب ذهن برعکس. ممکن است ما ماهیت را زودتر درک کنیم، ولی درک ما معناش این نیست که هر چیزی که ما درک میکنیم واقعا هم همینجور باشد. ما اول از اشیا که میخوایم بهشون شناخت پیدا بکنیم از طریق چیز اسامی و عناوین، از عناوین منتقل میشیم، بعد از این که فهمیدیم عناوین امور اعتبارین، منتقل میشیم به این که واقع معنون به این عناوین است نه خود این عناوین. دقت کردین؟ اینم امر سوم، وجود شی و تشخص شی متقدم بر ماهیت شی است. ضربن من تقدم، که تقدم به حقیقه است، بحث به حقیقت و حق واقع اونی که اول هست عبارت است از وجود. و نسبته الیها نسبت الفصل الالجنس، نسبت وجود به ماهیت مانند نسبت فصل است به جنس. چطور به فاصله فصل جنس از ابهام خارج می شود و تحصل پیدا می کند، داخل در نوعی از انواع می شود؟ به برکت وجود هم ماهیت بعد از آنی که هیچ بروز و ظهوری نداشت به مرحله ظهور و بروز می رسد، ولی بروزن تبعی، یا چه در ذهن چه در خارج. هر جا شما سراغ ماهیت رو بگیرید و از ماهیت به هر حال سر و کله موهومن دیده بشود، بدانید که اونجا اول وجود دیده شده است، ولی ما چون عاجزیم و قاصریم لذا اول میریم سراغ ماهیات. امر چهارم که باز باید مد نظر باشد تا جواب خوب روشن بشود اینه که لازم وجود، لازم در اینجا به همون لازم معنای اصطلاحی است، یعنی معلول. اگر جعل به شیئی تعلق گرفت، جعل به ملزوم در حقیقت جعل به لوازم او هم هست. اما از این مسئله در باب اعتباریات یا در باب حقایق، البته اصل در باب حقایق است، به تبع او در اعتباریات هم گفتن. لذا میگن آقا مثلا فرض کنین انسان اگر جعل به ماهیت انسان تعلق گرفت، اجزای ماهیت دیگه جعل دومی لازم ندارن، بلکه جعل ماهیت جعل همون اجزای ماهیت هم هست. کما اینکه جعل ماهیت جعل لازم ماهیت هم هست، مثلا اربعه زوج است. اینجور نیست که یک بار زوجی اربعه تحقق پیدا بکند بعد مرحله دیگری جعل تعلق بگیرد به زوجیت اربعه، نه دیگه همزمان با جعل اربعه جعل زوجیت هم شده است، جعل دومی نیست. در باب وجود هم همینجور، لوازم وجود شی به جعل علاهده مجعول نیستن، بلکه جعل وجود در حقیقت جعل لازم او هم هست. مثلا حرارت لازم وجود نار هست، نار اینجور نیست که اول خلق بشود بعد سوزندگی و حرارت برای او چی جعل دومی پیدا بکند، جعل تألیفی، نه، جعل بسیط واحدی است که تعلق گرفته است به نار، که همین جعل نار جعل حرارت و نار هم هست. جعل انسان جعل حیوان و ناطق او هم هست، نه اینکه اول انسان جعل بشود بعد بشود حیوان بعد بشود ناطق، نه اینجوری نیست. امر چهارمی که لازم است التفات به او و توجه به او که قبلا هم خوانده شده است این است که لازم وجود مثل لازم ماهیت است، در این جهت که تخلل جعلی بین لازم و بین ملزوم نیست که یک جعل به ملزوم تعلق بگیرد، جعل علاهده به لازم، بل الملزوم به نفسهی مما یتصف به، به ضرورت ذاتیت المقیدت به مادام الوجود لا به شرط الوجود. خب یک قضیه شرطیه مادامه داریم، یک قضیه شرطیه اصطلاحیه داریم. در اونجا می فرماین ملزوم به نفسه چیزیست که متصف به لازم می شود، یعنی اتصاف ملزوم به لازم، اتصاف نار به حرارت یک امری ثابت، مادامی که نار هست حرارت هم هست، نه اینکه حرارت هست به شرط نار. چون وقتی بحث شرط میکنیم، شرط و مشروط، بین شرط و مشروط تفکیک است، زیرا تا شرط تحقق پیدا نکند مشروط محقق نمیشود، چون شرط میشود از چیزهایی که دخالت دارد در فعلیت تحقق مشروط. پس بنابراین نحوه به اصطلاح دخالت ملزوم در لازم ذاتی خود، این نحوش به نحو مادامه است، نه به نحو قضیه شرطیه. دقت فرمودین آقا، مثلا حرارت، آب حرارت پیدا میکند به شرط اینکه وضع و محاذات خاص باشد. معناش این است که تا این وضع و محاذات محقق نشود آب حرارت پیدا نمی کند و حرارت از نار منتقل به آب نمی شود و ماء گرم نمی شود. خب اینجا شرط است، یعنی تا این وضع خاص محقق نشود حرارت به ماء نمی رسد، ولی حرارت خود نار، نه حرارتی که منتقل بشود از نار به آب، حرارت خود نار هم آیا همین وضع و محاذات رو می خواد، مثل وضع و محاذاتی که بین ظرف آب و آتش هست؟ ابدا. بلکه اینجا تعبیر شرط میکنیم به معنی مادامه هست، یعنی مادامی که نار باشد حرارت هم هست، ولی مادامی که نار باشد میتونیم بگیم حرارت ماء هست؟ نمیتونیم بگیم. بلکه ملزوم به نفسه چیزیست که متصف به لازم میشود به ضرورت ذاتیه، ولی این ضرورت ذاتی مقید است به مادامه، یعنی مادامی که وجود ملزوم باشد، مادامی که وجود ملزوم باشد وجود این لازم هم هست. پس لازم مقید است به چی؟ به وجود ملزوم، نه مقید به شیء آخری. و تقید به وجود ملزوم یعنی همون وجود واحد که وجود ملزوم هست وجود لازم او هم هست. پس جعل بسیط و وجود مجعول از جائل که به این ملزوم تعلق گرفته است به عینه جعل نسبت به لازم او هم هست. حالا در ماهیت اون حرف ابن سینا که ما خلق الله المشمش مشمشا بل اوجده او ناظر به همین معناست که آقا دوتا جعل نیست بین شی و ذاتیات شی، اون در ماه باب ماهیت بود، حالا همین حرف در وجودم باید بگوییم. لذا مرحوم صد متعلین در یادم است در اونجا هم که اون بیانو میفرمودن میفرمودن و کذالک الوجود، در وجودم همین جور هست که تفکیک جعل بین ملزوم و لازم نیست. نه اینکه بگیم اتصاف ملزوم به این لازم به شرط وجود ملزوم است که جنبه شرطیت باشد. من اونجور مثال زدم، مثلا حرارت ما به شرط وجود وضع است، ولی حرارت ما رو نمیتونیم بگیم که به وجود ناره. اگر نار باشد هر جا آب باشد گرم میشد. این معقول است؟ گفته نیست. نه، چرا؟ چون شرطش که وضع است محقق نشده. چنین چیزی نیست بین اصل حرارت و خود نار. بین حرارت نار و نار اینجوری نیست که شرطی در میان باشد که نیاز به وضع و معازات باشد. یک شرط بیشتر ندارد، اونی که نار باشد. نار باشد، خب اگه تا نار نباشد که ناری نیست. نار باشد، حرارت نارم هست، لا به شرط الوجود. یک امر پنجم مرحوم حاجی میفرمایند باید اضافه بشود و درستم هست، و اون این است که آقا مسئله سنخیت را هم ما باید در نظر بگیریم. و این سهل تلحق این مسئله این که جعل اولا به وجود میخورد، که اولین اصلی بود که مرحوم صدر متعلیه رضوان الله فرمودن. مهمترین چیزی که در جواب دخالت دارد یکی این است، یکی هم فرمایش مرحوم حاجی به نظر بنده رضوان الله علیه که بزرگوار میفرماید ما باید مسئله سنخیت را در نظر بگیریم. چرا؟ چون مقتضای این سنخیت این است که جائل تبارک و تعالی بر اساس اون حکمت بالغه ای که دارد، دقت دارین، اقتضا کرده است که فیض او در عالم مجردات عقول را ایجاد کند، در عالم برزخ ملائکه وجودات مثالی را، در عالم ماده موجودات طبیعی را ایجاد بکند. و این در حقیقت برمیگرده به دو تا مطلب. یکی اولا البته مسئله سوم دخالتش خیلی است که جعل به ذاتی یا به لوازم به اصطلاح شی به حسب وجود جعل علاه دی نیست. لذا چون جعل علاه دی نیست جای سوال نیست، چون این سوال اساسش بر مسلک و اصالت ماهیت است که نیست بینونت میبینن بین اشیا، کما اینکه بینونت است بین شی و لازم شی، و بعد سنخیتی هم که نمیبینن بین اشیا و جائل، تباین و عزلی نتیجه قول به اصالت ماهیت است، ولی اینکه نرن زیر ای بار این حرف، با اینکه اگر بخوام به روایت هم عمل بکنن صریحا تباین و عزلی نفی شده است، ولی مع الاسف اینکه این روایات را به هر حال ندیدن. مقتضای تباین وصفی همون سنخیت است، چون بین هر صفتی و موصوف یک به اصطلاح ربطی هست که از هر موصوفی صفت خاصه ظاهر می شود. پس بنابراین ما اگر اصالت الجعل را که به وجود تعلق می گیرد را در نظر بگیریم که اون چه که در باب جعل مجعول به ذات است وجود است نه ماهیت اولا، و ثانیاً این که در نظر بگیریم که جعل به لازم ذات شی جعل علاه دی نیست، بلکه همون جعل به ذات است، جعل به ملزوم است، جعل ملزوم عیناً جعل لازم شی است وجودن، و سنخیت بین جائل و مجعول رو هم در نظر بگیریم، تقریبا عمده اصول همین ثلاثه است. باید این مسئله رو دیگه به هر حال حل شده پیدا بیابیم که ایشان نتیجه میگیرن از این. حالا امر چهارم که عرض کردیم و مد نظر داشته باشین، بنابر فرمایش مرحوم حاجی در این مقام فنقولو اصلا مرحوم حاجی برای همین جهت آوردن ان وجود الفلک امر شخصی صادر عن جوهر عقلی من ملائکت الله المقربین. جوهر فلک بر اساس سلسله طولیه‌ای که بیان شده است ممر فیض او جوهر عقلی است، نه مبدع وجودش این باشد، این ممر فیض است. وجود فلک امر شخصی است که صادر است، ولی به صورت ممریت نه به جهت مبدعیت. صادر عن جوهر عقلی من ملائکت الله المقربین. خب این چون امر شخصیون باید امر واحد شخصی باشد مبدع او که عقل است، و به هذه الهویت الوجودیه به همین هویت وجودیه تشخص پیدا می کند اولا وجود و بالعرض ماهیت فلک، و یقبل حاضیت را، یعنی این اشاره به این که این شیء است، حاضیت هم معنای تشخص است که انفکاک شیء از جمیع ما ادای خودش باشد، و یسیر هذا الشخص المعین من جمله اشخاصی که به حسب ذهن قابل فرض متعدد است. شما هر فردی رو به حسب مفهوم در نظر بگیرید میتونید برای اون مصادیق متعددی فرض کنید، ولی حاضیت خارجیه او دیگه مانع از شرکت است. این شخص معینی که این شخص معین از جمله اشخاصی که در ذهن ما به حسب فرض می شود فرض بکنیم در بین همه اونا این شخص ظاهر شده است، با اینکه ما صدها مصداق می تونیم برای اون فرض بکنیم. چرا این عقل اول از نظر مصداق یکی است، ولی به حسب مفهوم ما چند تا عقل اول می تونیم تصور بکنیم. چرا بین اون عقول اولیه متصوره ما در میان همه اونا همین عقل اولی که تحقق پیدا کرده است محقق شده؟ این از ناحیه چیست؟ از ناحیه اون جهتی است که از اون جهت صادر شده است از حق تبارک و تعالی. اشخاص مفروضه‌ای که یحتمل و ماهیتن ماهیته باید باشد. کتاب شما چی دارد؟ ماهیته از شرکت بینها فی الذهن باید باشد. افرا اشخاص مفروضه‌ای که یحتمل و ماهیته از شرکت بینها فی الذهن، شرکت بین اون اشخاص را در ذهن، نه اینکه ماهیت و شرکه که معنا ندارد، دقت دارین؟ یعنی ماهیته یحتمل و ماهیته از شرکت، یعنی ماهیت اون فلک، ماهیت فلک که امتناع از شرکت ندارد به حسب ذهن، می توانیم افراد متعددهی فرض بکنیم برای او. و حالون که و لهل عموم و الکلیه به نسبت الیها، و این فلک به حسب ماهیت عموم و کلیت دارد به حسب ذهن ها، نه به حسب خارج. به نسبت الیها یعنی نسبت به اون اشخاص. کدوم اشخاص؟ اشخاص مفروضه. یعنی زمایل دقت کنیم معنا واضح می شود. یسیر و حاضر شخص المعین از بین اشخاص مفروضه، فرض جاش ذهن است، یعنی اشخاص ذهنیه که احتمال میدهد این اشخاص ذهنی از کجا پیدا شد؟ احتمال این اشخاص ذهنی از ناحیه ماهیت فلک است که ماهیت فلک احتمال شرکت به این اشخاص رو میدهد در ذهن، و برای فلک به حسب ماهیت اون عموم و کلیت است نسبت به این اشخاص مفروضه. ولذا در عبارت بعد تصریح میکند و کل من تلک المفروضات، یعنی کل از این اشخاص مفروضه که به عنوان کلی که ماهیت فلک محیط بر همه اونها هست، و امکان یحتمل و قبول الوجود از حیث ماهیت امکانیه، چون همه اونها امکان دارن و به حسب ماهیت امکانیه هر یک قابلیت دارن که وجود پیدا بکنن، الا ان هاذ الوجود الخاص الفلکی، پای وجود بمیار آمد دیگه بحث ماهیت نیست. این وجود خاص لما خرجه به سبب فاعلیه من الامکان الى الوجوب، این از حد امکان ماهوی خارج شده است از ناحیه علت و به مرحله وجوب رسیده است، سبق این فرد سایر تعینات ماهیت را. حالا چرا این فرد تعلق گرفته است وجوب از ناحیه فاعل به او؟ لسنخیتی که بین فاعل و این فرد است. و عند تحصل المحالا، بعد از آنی که این وجود محقق شد ماهیت تحصل پیدا می کند. ماهیت بس از آنی که مبهم بود تحصل پیدا کرده است به وجود، به وجود فلک. کما این که فصل موجب تحصل جنس می شود، وجود فلک است که موجب تحصل ماهیت فلکی شده است. و عند تحصل ماهیت الفلکیه به هذا الوجود از صادر من الحق و هذا التشخص به هذا الوجود و هذا التشخص، یعنی به برکت این وجود و برکت این تشخص عطف بگیرید، چون تشخص و وجود یا عین یکدیگرن یا مساوی با یکدیگرن. استحال بعد از این حصول غیر این فلک مع الفلک، استحال حصول غیر این فلک بدلاً من هذا الفلک، نه ابتداءً این معیا بدلیت معقول است نه تعاقباً معقول است که این فلک برود و فلک دیگری جای او بنشیند، این جنی نیست. چرا؟ لأن جوهر فلک لا یقبل و تماثل را، پس مماثل او همزمان با او نمی شود باشد، و لا یقبل و تضاد را، پس این چنین نیست که او برود و اون فلک آخری به اصطلاح جایگزین او بشود، مثل سیاه و سفیدی نیست، مثل زدان لا سالس نیست که روز برود شب به جای او میاد، یا بالعکس. و لیس لمتصورن ان یتصور، پس از این که از ناحیه جائل تبارک و تعالی این فرد از اون ماهیت کلیهی که فقط مفروض ذهنی ماست و هیچ واقعیتی اونم به حمل اولی غیر از فرض ذهنی ندارد، تخصص پیدا کرد و وجود پیدا کرد، لیسه لمتصور ان یتصوره ان اختصاص هذا تشخص الفلکی، حالا بیاد نقل کلام کنه در تشخص که حاضیتش به تشخص اوست، بعد بگید این تشخص فلکی که به واسطه وجود شده است، چرا این تشخص بوده است دون سایر اشخاص مفروضه مشارکه که در ماهیت نوعیه با یکدیگر چی شرکت دارند. فلیس لمتصوری که تصوری معنا را که بگوید این تشخص فلکی که از ناحیه وجود صادره و مفاز از حق شده است، این تشخص محقق شده است دون سایر اشخاص مفروضه‌ای که مشارکن اون اشخاص در ماهیت نوعیه فلکیه، که انما هو به واسطه استعداد الماده. حالا اون حرفی که بعضی ها میگفتن که تشخصی این فرد من دون سایر افراد حسب الفرض می شود افراد عدیده فرض کرد، به واسطه ماده هست، ماده هم ریست مبهم، نمی شود فاقد شیء موتی شیء باشد، ماده تازه خودش ابهام دارد، باید به واسطه صورت از ابهام بیاد بیرون، چیزی خودش امر مبهم است چطور می شود موجب تشخص و مابه تشخص بشود. فلیسه لمتصورین این که بگوید اختصاص این تشخص فلکی به واسطه استعداد ماده خاصی بوده است که در این فرد از مصادیق اون ماهیت کلیه بوده است و تهیه قابل این ماده به هیئت مخصوصه در بین اون افراد مفروضه، این تهیه یرجح وجود این فرد فلک را بر سایر وجودات مفروضه ذهنیه. چرا آقا؟ چون میفهمن این حرفم گفتنی نیست که بگیم تشخص این فرد من دون سایر افراد در بین اشخاص مفروضه از ناحیه ماده باشد، لان ذالک مستبین الفساد که ما اشرنا، که ماده فلکی آقا سابق بر صورت فلکی نمیتواند باشد سبقا زمانی یا ولا یا لازم یا تسلسل یا خلف. فاذا کان تعین الفلکی به وجوده فردا ان شاء الله صلی الله علی محمد و آله. Thank you.